اما خب چون که خیلی از عزیزان نبودند و اطلاع نداشتند که در شروع می شود، دلیل هم نسبتاً دلیل سنگینی هست. توجه فرمودید امروز می خواستیم مناقشاتش را بیان کنیم، اما برای دوستانی که دیروز نبودند اگر اصل دلیل را نگوییم این بحث امروز بلا فایده می شود. توجه فرمودید در هر حال با عذرخواهی از دوستانی که دیروز بودند و یک جلسه برای اونها این دلیل را بیان کردیم، حالا مجددا تکرار می کنیم، البته به طور خلاصه و به طور فشرده. جناب میر سید شریف جرجانی فرموده است به نظر ما مشتق حتما باید بسیط باشد، اگر مشتق بخواهد مرکب باشد اشکال عقلی پیدا می کند. چرا اشکال عقلی پیدا می کند؟ می فرماید به خاطر اینکه اگر مشتق مرکب باشد ما باید یه ذاتی را در نظر بگیریم. مثلا می گوییم ضارب می شود ذاتون ثبت له الذر، یه ذاتی که ذر برای او ثابت شده است. حالا یا کلمه ذات را بگوییم یا کلمه شی را بگوییم، ذاتون ثبت له الذر یا شیون ثبت له الذر، که جناب میر سید شریف جرجانی شی را میگوید، میگوید اگر مشتق مرکب باشد معنای ضارب میشود شیون ثبت له الذر. فرموده است این نمیشود، این اشکال عقلی دارد. چرا اشکال عقلی دارد؟ میفرماید به خاطر اینکه این شی که در مفهوم مشتق دخالت دارد از دو حال خارج نیست، یا منظور از این شی مفهوم شی است یا منظور از این شی مصداق شی می شود. ضارب اگر مرکب باشه میشه شی اون ثبت له الذر، این شیی که در اینجا به عنوان یک جزء مشتق حساب می شود این شی چیه؟ مفهوم شی است بفرمایید یا این چه مصداق شی است؟ از دو حال خارج نیست. فرموده هر دو تاش اشکال دارد، چه مفهوم شی بگیریم اشکال عقلی پیدا می کنه، چه این که مصداق شی بگیریم اشکال عقلی پیدا می کنه. خب اگر مفهوم بگیریم چه اشکالی پیدا می کنه؟ فرموده از اشکالش این می شود که عرضی مقدم ذاتی می شود. اگر منظور از شی مفهوم باشد اشکال این شد اول این می شود که لازمه اش این می شود عرضی مقدم چی بشود؟ ذاتی بشود. چجوری عرضی مقدم ذاتی می شود؟ فرموده است مثلا در این مثال ناطق، ناطق الان فصل است، فصل را هم که می دانیم ذاتیه دیگه، ناطق فصل است و فصل هم ذاتیه. خب این ناطق که مشتق است اگر مرکب بشود معناش این میشه شیئان ثبت له النطق، اگر مشتق مرکب بشود این ناطق معناش این میشه شیئان ثبت له النطق. خب گفت این منظور از شی در اینجا طبق احتمال اول مفهومش بود یا مصداقش بود؟ مفهومش بود دیگه. خب فرموده از مفهوم شی عرض عام است، مفهوم شی عرض عام است، همون عرض عام که در منطق خواندیم، یعنی هم شامل انسان می شود هم شامل غیر انسان می شود، هم به انسان میگیم شی هم به شجر و حجر میگیم شی. پس این شی می شود چی؟ عرض عام. حالا این شیی که عرض عامه جزء فصل قرار گرفته، یعنی این ناطق مرکب شده از شی و از آن ثبت له الناطق که همون مبدع باشه. خب این شی الان عرض عام است، در صورتی که ناطق چیه؟ فصل است. پس عرض عام چی شده است؟ مقدم فصل شده. خب اشکالش چی میشه؟ اشکالش این میشود که عرضی مقدم ذاتی شده، در صورتی که عرضی نمیتواند هیچ وقت مقدم ذاتی بشه. عرضی در مقابل ذاتیه، در برابر او با هم تقابل دارن، دو چیزی که با هم تقابل دارن چجوری یکی مقدم دیگری میشود؟ پس اگر مفهوم شی بگیریم مشکلش این میشود، یعنی عرضی مقدم چی میشود؟ ذاتی میشود. این اگر منظورمون از شی در مشتق مفهوم شی باشه. خب پس این احتمال اول که باطل میشه. و اما احتمال ثانی، احتمال ثانی هم است که بگیم منظور از شی که در مشتق داخل است مصداق شی است، نه اینکه مفهوم شی باشه. فرق مفهوم مصداق چیه؟ اگر مفهوم شی بگیریم همه را شامل می شود، یعنی همه انسان را، هم شجر را، هم حجر. اما اگر شی که در مشتق داخل است چی بگیریم؟ مصداق شی بگیریم. اگر مصداق بگیریم فقط به خصوص انسان را شامل می شود، یعنی منظور از اون شی خصوص انسان می شود، دیگه غیر انسان را شامل نمی شود. مثلا روی این مثال دقت بفرمایید، وقتی که می گوییم الانسان و زاهد کن، الان زاهد چی می شود؟ مشتق می شود. می گیم مشتق مرکب است. مرکب از چی؟ شیعان سبت له الذه، زاهد معناش این می شود، شیعان سبت له الذه. خمش این شیع را مفهوم شیع نمی گیریم که هم انسان و هم غیر انسان را شامل بشود. شیع را در اینجا طبق احتمال دوم کلام میرسه یک شریف، طبق احتمال دوم منظور از شیع چی می شود؟ مصداق این شیع می شود. مصداق این شیع الان در این قضیه الانسان و زاهد کن بفرمایید مصداقش چیه؟ انسان دیگه، دیگه غیر انسان را شامل نمیشه، دیگه اون مشکل عرض عام اینجا به وجود نمیاد، چون اگر شیء را مفهومش را بگیریم عرض عام میشه، اما اگر مصداقش را بگیریم بفرمایید دیگه عرض عام نمیشه. پس وقتی که میگوییم ضاف کن معناش این میشود شیئان ثبت له الذه، این شیئان را برش داریم به جاش چی بذاریم؟ بفرمایید انسان احسن، به جای او دیگه انسان را میگذاری. ال انسان و ظاهر کن اینطور میشه ال انسان و انسان له ذکر، دیگه اون مفهوم عام شی را نمیگیریم، مصداق شی را میگیریم. مصداق شی در این قضیه ای که براتون گفتیم الان چی میشود؟ خصوص انسان میشه. خب این احتمال دوم جناب میرسه یک شریف فرمود است، اینم مشکل پیدا میکنه. مصداق شی را هم بگیریم باز مشکل پیدا میکنه. مشکل از چی میشود؟ مشکلش تبدل جهت قضیه می شود، جهت قضیه تبدل پیدا می کند. این یه بحث منطقی است، دیروز برای عزیزان توضیح دادیم، باز دوباره امروز مجددا دوستانی که نبودن توضیح می دهیم. گفتیم هر قضیه ای چهار عنصر اساسی دارد، در علم منطق بیان کردن، یکی موضوع است، یکی محمول است، یکی نسبت بین موضوع و محمول، و چهارم جهت قضیه می شود. جهت قضیه یعنی چه؟ جهت قضیه یعنی کیفیت نسبت بین موضوع و محمول. یعنی ما در هر قضیه علاوه بر نسبت بین موضوع و محمول که داریم، یک کیفیت نسبت هم داریم. چرا؟ فرمودن به خاطر این که نسبت بین موضوع و محمول در بعضی از قضایا قابل انفکاک است، یعنی می تونیم موضوع رو از محمول جدا کنیم، لذا به این قضایا میگیم قضایای امکانی، یعنی جهت اینها امکان است. اما بعضی از اوقات نسبت بین موضوع محمول اونقدر مستحکمه که قابل انفکاک نیست، به هیچ وجه قابل انفکاک نیست. اینجا میگیم قضیه ضروریه است، یعنی جهت قضیه ضرورت است. ضرورت یعنی عدم الانفکاک، موضوع محمول از هم جدا نمیشه. حالا برای هر کدام مثال میزنیم، امکانی و ضروری تا برای عزیزان روشن بشود. میگوییم سوال میکنیم شما جواب بدهید، کیفیت نسبت این قضیه را بفرمایید. ال انسان و کاتبون، این کیفیتش چجوریه؟ امکانیه یا ضروریه؟ امکانیه دیگه، چون کتابت از انسان قابل سلب است. انسان میتواند کاتب باشد، میتواند کاتب نباشد. اینجا میگن جهت قضیه امکان است. اما اگر گفتیم ال انسان و ناطقون، اینجا الان جهت قضیه چیه؟ ضرورت هست، چون ناطق به هیچ وجه از انسان قابل انفکاک نیست، یعنی نسبت بین ناطق و انسان قابل زوال نیست. اینجا میگن جهت قضیه چیه؟ ضرورت هست. پس هر قضیه یه جهتی دارد. در علم منطق بیان کردن که جهات قضایا قابل تبدیل و تبدل نیست. اگر یه قضیه جهتش امکانی بود الالعبد دیگه امکانیه، اگر یک قضیه ای هم ضرورت بود الالعبد ضرورت است. نمیشه یک بار امکان باشد یک بار ضرورت. اگر بخواهد جهت قضیه تبدل پیدا بکند این محال لازم می آید، عقلا محال است. ال انسان و کاتبون همیشه امکانی است، ابدا هم امکانی است، الالعبد امکانی است، هیچ وقت این تبدیل به ضرورت نمی شود. و ال انسان و ناطقون ابدا ضرورت است، هیچ وقت تبدیل به امکان نمی شود. پس اگر بخواهد جهت قضیه تبدل و انقلاب پیدا کند، انقلاب در جهت قضیه قابل قبول نیست. خب این نکته را داشته باشید. حالا جناب میرسید شریف اینطور بیان فرموده است،
اگر مشتق مرکب بشود و منظور از شی مصداق شی باشد، مشکل امر این می شود که لازم می آید تبدل جهت قضیه. در صورتی گفتیم جهت قضیه هیچ وقت تبدل پیدا نمی کن. خب چجوری تبدل لازم میاد؟ گفته در این مثال، این مثال را دقت کنید، گفته است وقتی که می گوییم الانسان و ضابه کن، این یه قضیه است. این قضیه شما بفرمایید الانسان و ضابه کن، تأمل بفرمایید و جواب بدهید الانسان و ضابه کن جهت این قضیه چیه؟ بفرمایید امکان نیست بلا اشکال. الانسان و ضابه کن جهتش امکان، یعنی انسان میتواند زاهج باشه، میتواند هم زاهج نباشه. پس این قضیه قطعا جهتش چی میشود؟ امکانی میشود. میر سید شریف فرمود است در صورتی که اگر این زاهج که مشتق است او را مرکب بدانیم و منظور از شی را هم مثلاق شی بدانیم، این قضیه جهتش تبدیل به ضرورت میشه، یعنی از امکان تبدل به ضرورت پیدا میکنه، که الان گفتیم محال است تبدل جهت قضیه. خب چجوری این قضیه ضرورت میشه؟ فرموده است به خاطر اینکه زاهج وقتی که مرکب شد گفتیم یعنی شیء ثبت له الزهج، شیء هم گفتیم منظورمون چی میشود؟ مصداق شیء میشود دیگه، یعنی این شیء را برمیداری به جاش انسان میذاری. حالا قضیه را بخوانی، قضیه چی میشود؟ الانسانو انسان له الزهج. خب الانسان و انسانو هم موضوع ما انسان است، هم محمول ما انسان است. اگر موضوع محمول یکی باشد قضیه ضروریه می شود. الانسان و انسانون ضرورت است دیگه، امکان نمی شود، چون الانسان و انسانون قابل انتقاش نیست. الان طبق این تحلیلی که کردیم زاهج می شود به معنای انسانون ثبت له الذکر، پس محمول ما می شود انسان، موضوع ما هم که چی بود؟ انسان بود. خب اگر در یه قضیه موضوع محمول یکی باشد، این قضیه دیگه امکانی نمی شود، این قضیه چی می شود؟ ضروری می شود. پس بنابراین لازم می آید تبدل جهت قضیه از امکان به ضروره. بناءً علی هذا الاساس، این نهایت استدلال این محققه ارجمند است جناب میر سید شریف جرجانی، که ایشان فرموده است بر اساس این استدلال مشتقات همیشه باید بسیط باشد، یعنی شی در اون نباید دخالت داشته باشد. وقتی که شیء دخالت نداشت اون وقت مشتق چی می شود؟ بسیط می شود. پس یلزم و من ترکب المشتق احد المحاله، یا محال اول لازم می آید یا محال دوم. هذا تمام و کلام المحقق الشریف، این تمام استدلالی است که محقق الشریف بیان کرده. دیروز بفرمایید بله اشکالیست که صاحب فصول فرمودن، حالا میرسیم به اینها. صاحب فصول همین بیان را فرمودن که اینجا موضوع محمول عین هم نیستن، موضوع مطلق است و محمول مقید است، و چون محمول مقید است جهت قضیه ضرورت نمیشه. میرسیم اینا انشاءالله، فرمایش صاحب فصول است و صاحب کتاب اشکالی به ایشان دادن. میرسیم انشاءالله این مباحث را بعدا بیشتر انشاءالله بیان خواهیم کرد. خب این حاصل دلیلیست که میر سید شریف بیان فرمودن. جلسه گذشته باز دوستانی که تشریف داشتن عرض کردیم این دلیلی که در اینجا بیان شده سه مرحله بحث دارد، یعنی این دلیل را تا اینجا کلامی سید شریف تمام شد، ولی سه تا مرحله بحث در این دلیل هست. یک مرحله اشکالات صاحب فصول به این دلیل است. صاحب الفصول اعلم الله مقامه الشریف وقتی که این استدلال را بیان کرده از این سید شریف، به هر دو شق استدلال میر سید شریف اشکال کرده، به هر دو تا اشکال کرده. این مرحله اول بیان اشکالات صاحب فصول است. و اما مرحله دوم صاحب کفایه به اشکالات صاحب فصول اشکال کرده. صاحب کفایه به اشکالاتی که صاحب فصول به میر سید شریف کرده، صاحب کفایه به اشکالات ایشان اشکال کرده، یعنی به صاحب فصول منظور اشکالات شما وارد نیست بر میر سید شریف. این هم مرحله دوم. مرحله سوم مناقشاتی است که صاحب کفایی خودشون بر میر سید شریف کردن. یعنی این دلیل اولی سه مرحله را دارد. اول اشکالات صاحب فصول بر میر سید شریف، دوم اشکالات صاحب کفایه بر صاحب فصول، سوم اشکالات صاحب کفایه بر میر سید شریف. اینو توجه داشته باشید مباحث مخلوط نشه. خب حالا میگیم مرحله اول، اولین مرحله اشکال صاحب فصول است بر میر سید شریف. صاحب فصول به میر سید شریف فرموده است ما دلیل شما را برای اثبات بساطت مشتق قبول نداریم. هر دو شقش اشکال دارد، هم شق اولی را که گفتید اشکال دارد، هم شق ثانی را که گفتید، یعنی چه مفهوم شعه بگیریم چه مصداق شعه بگیریم. فرموده است اما شق اول، اشکالی که شق اول دارد، فرموده است شما گفتید اگر منظور از شعه مفهوم شعه باشد لازم می آید که عرضی مقدم ذاتی بشه. صاحب فصول می فرماید این حرف شما در علم منطق صحیح است، یعنی در علم منطق ناطق فصل است و هیچ وقت این فصل عرضی نمی تواند مقدم او بشه. می فرماید ولیکن بحث مشتق یه بحث لغوی است. چه ربطی به بحث منطق دارد؟ بحث مشتق یه بحث لغوی است. اشکالی که شما مطرح کردید مربوط به علم منطق است. لغویش از فصل و ذاتی و عرضی خبر ندارد که شما این اشکالات را مطرح می فرمایید. این بحث شما به درد علم منطق می خورد. واضع علم لغت چه می داند از این اصطلاحات منطق؟ او می گوید مشتق ذات و سبت العلم مبدأ است. حالا شما می خواهید بگید ما یه عرضی دارید، ما یه ذات، این مباحث مال علم منطق است. هر علمی یه حوزه خاصی برای خودش دارد. مباحث عقلی و منطقی ربطی به وضع لغت نداره، چون بحث ما علاوه بحث لغوی است. واضع مشتق را چجوری وضع کرده است و مفهوم این مشتق چجوری بسیط است یا مرکب است. صاحب فصول فرموده به میر سید شریف فرموده اشکال شما صحیح است، منتها این به درد علم منطق میخورد. بحث ما که مشتق مرکب است یا بسیط بحث منطقی که نیست، بحث ما یه بحث لغوی است. کلام در این است که لغوی این مشتق را آیا برای معنای واحدی وضع کرده یا برای معنای مرکبی وضع کرده. پس بناءً علی هذا حاصل اشکال صاحب فصول میدونید چیه؟ خلاصش این میشه ایشان به میر سید شریف میگه شما علوم را با هم تداخل داده اید، یعنی علم منطق را داخل علم لغت کرد. واضع لغت چه کاری دارد به این که این بس ارزم به حضور شما ذاتیه یا عرضیه یا چه و چه است؟ توجه فرمودید سلمنا که فصل در باب منطق فصل بسیط است از جهت بحث منطقی، ولی بحث ما که الان بحث منطقی نیست، بحث ما در مشتق بحث لغوی است. توجه فرمودید واضع لغت آمده میگه آقا این مفهوم مشتق مرکب است از یه ذاتی و یه مبدعی و یه نسبتی بینهما، نسبت کاری ندارد به ذاتی به اون معنا، به عرضی به اون معنایی که گفتید. پس این اشکال شما ناشی است عدم محافظت بر مرزهای علوم است. هر علمی یه مرزی دارد برای خودش. بحث ما بحث لغوی است، اشکال شما اشکال منطقی است. هیچگاه اشکال منطقی در مباحث لغوی مجرا ندارد، اون را بذارید برای بحث علم منطق. از شما پرسیدن جناب میر سید شریف فصل بسیط است یا مرکب؟ بفرمایید فصل بسیط است. به لفظ مشتق شما چیکار دارید؟ بحث ما الان یه لفظ مشتق است، میخواهیم ببینیم این لفظ مشتق برای چی وضع شده است، برای مفهوم بسیط یا برای مفهوم مرکب. الان بحث ما توی لفظ مشتق است که ما به ازای یعنی موضوع ده این مشتق چه میشود، آیا بسیط میشود یا مرکب میشود. بنا ان علی هذا اساس صاحب فصول میفرماید اگر در علم منطق شما ثابت کردید که فصل بسیط است، این دلیل نمیشود که لفظ مشتق در علم لغت هم چی باشد، بسیط باشد. اون مربوط به علم منطق می شود. بحث ما در بحث مشترک بحث لغوی است، یه بحث لفظی است و اون اشکالات منطقی عرض عام و نمیدونم ذاتی و عرضی و اینها اصلا ربطی به مباحث لغوی بفرمایید ربطی به مباحث لغوی، این حاصل اشکالی است که صاحب فصول اینجا فرموده. ولیکن مرحله دوم، صاحب کفایه بر این اشکال صاحب فصول اشکال کرده، اشکال فرموده است که این اشکال شما به محقق شریف وارد نیست. چرا؟ بیان صاحب کفایه دقت فرمایید. صاحب کفایه می فرماید ما هم قبول داریم که علم منطق جدای از علم لغت است و هر کدام استدلال‌های مخصوص خودش را دارد. ولیکن می‌فرماید ولیکن ما می‌دانیم منطقیین این مشتقی را که به عنوان فصل قرار دادن به همون معنای لغویش در علم منطق استعمال کرده، یعنی در اینجا علم منطق و علم لغت با هم متحد میشن. خوب دقت بفرمایید توضیح این مسئله را. در اینجا صاحب کفایه میفرماید خود علم منطق و علم لغت دو تا مادی جدا هستند، اینها به هم کاری ندارد، ولیکن اینجا یه امری سبب شده که منطق و لغت یکی میشوند، با هم بالعرض متحد میشوند. چجوری؟ میفرماید به خاطر اینکه منطقیین که ناطق را فصل حساب کرده اند به همون معنای لغویش فصل حساب کرده اند. یعنی اگر بسیط است به همون معنا فصل است، اگر هم مرکب است به همون معنا فصل است. یعنی منطقیین اصطلاح جدیدی در ناطق ایجاد نکرده اند که بگوییم با لغت فرق می کنند. منطقیین به همون معنای لغوی به همون معنای مشتق ناطق را فصل قرار دادن. پس بنابراین جا لازمش این می شود که اگر لغویین ناطق را مرکب گرفته باشند در منطق هم باید چی باشد؟ بگید در منطق هم باید؟ در صورتی که مرکب بودنش در منطق مستلزم اشکال می شود. پس بنابراین در بحث مشتق منطقی ها اصطلاح جدیدی غیر از علم لغت ندارن، همون چیزی که در لغت بوده همون را فصل قرار دادن. پس اگر در لغت بسیط است در منطق هم باید بسیط باشد، اگر در لغت مرکب است در منطق هم باید چی باشد؟ در صورتی که مرکب بودنش در منطق چیه؟ اشکال پیدا میکنه. پس بناهن علی هذا بین علم منطق و علم لغت اتحاد بالعرض میشود، نه اتحاد به ذاتها، ذاتن با هم اتحاد ندارد، این دوتا علم جدا هستند، بلعرز با هم اتحاد پیدا می کنن. چون منطقیین در باب مشتق اصطلاح جدیدی، بگید با من اصطلاح جدیدی، به همون معنای لغوی این را به کار می برن. یعنی وقتی که در علم منطق میگن ناطق، این ناطق که مشتق نست، منطقیین جعل اصطلاح جدیدی نکردن در علم منطق که بگن آقا ناطق در لغت یه معنا داره، توی علم منطق که میرسد یه معنای دیگری، نه میگن همون معنایی که در لغت هست ما به همون معنا استعمال میکنیم. خب وقتی که به همون معنا استعمال میکنن، خب سوال این است که یا این که این ناطق در لغت بسیط است یا این ناطق در لغت چیه؟ اگر در لغت بسیط است ثبت المطلوب، اگر در لغت مرکب است خب اون وقت در باب فصل مشکل پیدا میکنه. پس بناهن علی هذا تکرار برای مرتبه چهارم، حرف صاحب کفایه این میشود که در منطقیین در باب ناطق و در باب مشتقات جعل اصطلاح جدیدی ندارن، همون اصطلاح لغوی است، بنابراین با همون اصطلاح لغوی اینجا استعمال میکنن. چون با همون اصطلاح لغوی اینجا استعمال میکنن، اون وقت سوال میشود این بسیط است یا مرکب است. اگر مرکب بشود اون وقت در علم منطق چیه؟ اشکال پیدا میکنن. پس بنابراین فرمایش صاحب خصوص و ایراد ایشان بر محقق شرعی وارد نمیشن. خب حالا این مرحله دوم، بریم مرحله سوم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف خودشون اشکالی میکنن بر جناب میر سید شریف جوزجانی. میفرماید شما گفتید اگر شیء را به معنای مفهوم بگیریم لازم می آید عرضی مقدم ذاتی بشه. صاحب کفایه میفرماید نه خیر، هرگز اینطور نمیشه. پس چی لازم میآید؟ میفرماید لازم میآید عرضی مقدم عرضی بشود، نه اینکه عرضی مقدم ذاتی بشود. عرضی مقدم عرضی بشود که اینم هیچ اشکالی ندارد که یک عرضی مقدم چی بشود؟ عرضی بشود. خوب دقت کنید، میر سید شریف میگفت لازم میآید، بگید با من عرضی مقدم. صاحب کفایه میفرماید نه خیر، اگر ما شیء را به معنای مفهوم بگیریم لازم می آید عرضی مقدم عرضی بشه. خب چجوری لازم می آید؟ توضیح هزاره. برای اینکه کلام صاحب کفایه روشن بشود یک مقدمه منطقی در ما نحن فی لازم است. عزیزانی که درس بدایه تشریف داشتن مفصل این را در بدایه برای دوستان مطرح کردیم و بیان کردیم، حالا مجددا هم عرض می کنیم تا اینکه مسئله خوب روشن بشه. در باب فصل در علم منطق گفتن ما فصل دو جور داریم، یک وقت فصل ما فصل حقیقیه، یک وقت فصل ما فصل مشهوریست. فصل ما دو جور داریم، یک وقت فصل فصل حقیقی میشه، یک وقت فصل فصل مشهوری میشه. خب حالا هر کدوم را تعریف کنیم برای عزیزان توضیح بدن تا مسئله روشن بشه. فرمودن فصل حقیقی چیه؟ گفتن فصل حقیقی عبارت است از ما به الامتیاز ذاتی، یعنی اون شیئی که ما به الامتیاز است و در ذات اون شیء دخالت دارد، چون اشیاء از همدیگه ما به الامتیاز دارد. این ما به الامتیاز اشیاء از همدیگه اگر ذاتی باشد به این میگن چی؟ فصل حقیقی. مثلا انسان با فرس فرق میکنه، امتیازی دارد. اون ما به الامتیازی که در درون ذات انسان است، ما به الامتیاز ذاتی به این میگن چی؟ فصل بگی به این میگن فصل حقیقی. در علم منطقی طور بیان کردن، پیدا کردن فصل حقیقی اشیاء فی غایت صعوبه. اون ما به الامتیاز ذاتی خیلی مشکل است او را پیدا کردن. ابو علی سینا میفرماید من در مدت عمرم یک مورد پیدا کردم ما به الامتیاز ذاتی. پس این ما به الامتیازهای زیادی که ما بین اشیاء میبینیم ها چی هستن؟ اینا همه ما به الامتیازهای عرضی هستن، بیرون از ذات. کنه ذات اشیاء را ابن سینا میفرماید برای غیر خداوند متعال صعب است فهمیدن او، بلکه نمیشه. کنه ذات اشیاء را آخه چون ما به امتیاز ذاتی باید کنه شیء را بفهمیم. اگر میخواهیم ما به امتیاز ذاتی اشیاء را پیدا کنیم، به کنه ذات اشیاء باید پی ببریم. چی میتواند به کنه ذات اشیاء پی ببرد؟ ابن سینا میگوید در این تحقیقات کثیره ای که من داشتم، یک مورد را قطعا به ما به الامتیاز ذاتیش رسیدم، مورد دوم شک دارم که رسیدم یا نرسیدم، و بقیه موارد همه ما به الامتیاز ها عرضی میشه. پس فصل حقیقی را پیدا کردن فی غایت صعوبت است. مثلا همین ناطق را که میگن فصل حقیقی انسان، اشکال کردن که این اصلا نمیتواند فصل حقیقی بشه. این ناطق فصل حقیقی نیست، ما به الامتیاز ذاتی نیست، این ناطق ما به الامتیاز عرضیه، یعنی در واقع عرض خاص است، نه اینکه فصل بشه. فصل نیست، فصل یعنی ما به الامتیاز ذاتی، و شناخت ما به الامتیاز ذاتی مستلزم معرفت به کنه اشیاء است، و غیر از علام الغیوب و اون کسانی که خدا بخواهد از معصومین، هیچ کس نمیتواند به کنه اشیاء پی ببرد. بنابراین دست ما از این فصل حقیقی چی میشود؟ کوتاه میشود. پس این را میبوسیم و کنار میگذاریم، با او خداحافظی میکنیم، میانیم قسم دوم. اسمش را گذاشتن چی؟ فصل مشهوری. فصل مشهوری چیه؟ گفتن فصل مشهوری یعنی ما به الامتیازی که خارج از ذات اشیاء است، نه در ذات اشیاء بشه، که این در واقع همون عرض خاص میشه، همون عرض خاص مطابق میگم فصل مشهوری. توجه فرمودید؟ این کثیر است، این زیاد است. پیدا کردن ما به الامتیاز عرضی خیلی فراوان و خیلی زیاده، چون این مستلزم احاطه به کنه اشیاء نیست. همین ظاهر اشیاء، مثلا میبینیم این درخت برگ میدهد، انسان برگ نمیدهد، خب این ظاهرا یه ما به الامتیازی میشه. اون حیوان فرض بفرمایید میخزد، انسان مثلا نمیخزد، خب اینها یه ما به الامتیازهای عرضی هست، پیدا کردن اینها مشکلی نداره. پس بنابراین این مقدمه را جمع کنیم، ما فصل دو جور داریم. یک وقت فصل ما فصل حقیقیه که این فی غایت ندرت است، یک وقت فصل ما فصل مشهوریه. خب الان از شما سوال میکنم نتیجه این مقدمه چی میشود؟ فصل مشهوری ذاتیه یا عرضیه؟ بفرمایید. احسن، مرحبا. فصل مشهوری عرضی میشه. اتفاقا ناطق هم فصل مشهوریه. ناطق که در تعریف انسان میگیم حیوان و ناطق، یعنی فصله، این فصل حقیقی نیست، ثابت شده ها در علم منطق. ما استدلالشون را نمیگیم چون در کتاب صاحب کفایه نفرمودن، اثبات کرده اند به دلیل عقلی که ناطق فصل مشهوریه. ناطق عرض خاص اصلا فصل نیست، یعنی فصل حقیقی نیست. ناطق ذاتی نیست، ناطق چی میشود؟ عرضی میشه، اون عرض خاص است، مثل زاهد میشه. ناطق مثل همون زاهد است. زاهد چجوری عرض خاص است؟ ناطق هم چی میشود؟ بفرمایید. عرض خاص میشود. توجه کنید. خب حالا که اینطور شد بیایم سر بحث خودمون. گفتیم الان ناطق به جای این که ذاتی بشود چی میشود؟ بگید با من. عرضی میشود. حالا این ناطق مشتق است، بگیم مرکب است. مرکب است از چی؟ مفهوم شی، شی اون ثبت له النطق. خب این شی الان گفتیم اگر مفهوم شی را بگیریم چی می شود؟ عرضه؟ بگید عرضه؟ خب خود ناطق چی می شود؟ عرضه؟ پس عرضی مقدمه؟ عرضی شد، نه اینکه عرضی مقدمه ذاتی شد. همه اشکالات می سید شریف سر این مکشان ناطق را ذاتی می گرفت. صاحب کهایی این مبنا را خراب کردن. ناطق اصلا ذاتی نیست، ناطق فصل مشهوریه. خیلی از این فصل ها عزیزان فصل مشهوریه. مثلا من باب مثال یه مثال دیگر بزن که در کتاب صاحب کفایه فرمیده. در تعریف حیوان چی میگن؟ وقتی که میخوان حیوان را انسان نها، حیوان را که میخوان تعریف کنن چی میگن؟ میگن جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده. این جسم نامی جنس حیوان میشن. حساسون متحرکون بالاراده، این را چی میگیرن؟ بگیرید این را چی میگیرن؟ فصل. بزرگان فرمودن در فلسفه و صاحب کفایه از اونجا گرفتن، فرمودن این که برای حیوان دو تا را با هم ذکر می کنن، هم حساس را و همچی متحرکن، این دو تا را که با هم ذکر کنن این بهترین دلیل است که حساس و متحرک بالاراده فصل حقیقی نیست. چرا؟ چون یک هر ماهیت یک فصل حقیقی که بیشتر نمی تواند داشته باشه. ما دو تا فصل نداریم، دو تا فصل در کنار هم ما نداریم. پس این که این دوتا را کنار هم بیان کردن معلوم شد این چیه؟ ذاتی؟ بگید ذاتی؟ عرضیه. دوتا انسان یه شی میتواند ده تا عرضی داشته باشه، ولی ده تا ذاتی چه نمیتواند داشته باشه. هر شی یک ذات بیشتر نداره، فلذا یک جنس و یک فصل هم بیشتر نداره. پس این که در تعریف حیوان دوتا فصل را کنار هم گذاشتن، هم حساس را گفتن هم چی را؟ متحرک به اراده، اینا با هم گذاشتن کنار هم، خود این عدل و دلیل بر این که این فصل حقیقی نیست. چون اگر فصل حقیقی بشود فصل حقیقی یکی بیشتر نیست. پس اینها چی میشود؟ فصل مشهوری. بگید فصل مشهوری میشود، یعنی دیگه ذاتی نیست اینها، بلکه اینها چی میشود؟ عرضی میشود. خب چرا اینها را دو تا بیان کردن؟ میفرماید به خاطر اینکه وقتی دستشون به اون مابل امتیاز ذاتی نرسیده، سعی کردن که حتی مقدور مابل امتیازها را جمع کنن که اون ماهیت انسان خوب چیه؟ روشن بشه. بنابراین عقل انسان وقتی به اون کن هزارت اشیاء نمیرسه، مجبور است که از هر خواص را به دست بیاورد، یعنی بره سراغ عرضی و از این عرضی ها اون عرضی که از همه روشن تر و واضح تر مابل امتیاز را بیان میکند او را انتخاب بکنه. لذا در ما نهروزی هم ما همینطور هستیم. ما در ماهیات اشیا نمیتونیم به کنه اونها برسیم و ما به الامتیاز ذاتی و فصل حقیقی را پیدا کنیم. دستمون از اونجا کوتاهه. وقتی که دستمون از اونجا کوتاه، باید یه قدم بیاییم عقب. یه قدم که بیاییم عقب میرسیم به چی؟ بفرماییم به همون عرضهای خاص. اون وقت این عرضهای خاص مختلفن، بعضی ها ظاهرن بعضی ها ازهر هستن. اون ازهر را میگیریم برای اینکه ما را برساند به چی؟ برساند به اون ما بهل امتیاز. اگرچه به اون ما بهل امتیاز حقیقی نمیرسیم، چون به کنه اشیا نمیتوانیم پی ببریم، اما بالاخره میتوانیم تا حد زیادی نزدیک بشویم و اون ما بهل امتیاز عرضی که از همه واضح تر و روشن تر هست او را پیدا کنیم. بر اساس این مقدمه صاحب کفایه به میر سید شریف میفرماید همه اشکالات شما سر این بود که ناطق ذاتی بشود. اون وقت این شی عرضی مقدمه چی بشود؟ ذاتی. ولی این مسئله‌ای که شما بیان کردید اصلا از اساس باطل است، چون ناطق بر جای خودش ثابت شده. در علم منطق خود منطقی ها اثبات کرده اند که ناطق عرض خاص است، نه این که ناطق ذاتی بشود. خب وقتی که ناطق عرض خاص شد، اون شی گفتی میشود چی؟ مفهومشه؟ بگید با من مفهومشه چی میشود؟ عرضه؟ عرض عام مقدم عرض خاص بشه. خب چه اشکالی دارد؟ عرض عام مقدم عرض خاص بشود؟ هیچ مانعی ندارد. مثل که جنس مقدم نوع بشود، ذاتی مقدم ذاتی بشه، اشکالی ندارد. عرضی هم مقدم عرضی بشود، هیچ اشکالی ندارد. برعکس اینها اشکال دارد. ذاتی مقدم عرضی بشود یا عرضی مقدم ذاتی، اینها با هم جمع نمیشود. اما عرضی با عرضی، ذاتی با ذاتی، هیچ مانع و اشکالی ندارد. این را تطبیق کنیم، انشاءالله اشکال شما بعد که وقتا 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم این را تطبیقش بکنه این مسئله را، میماند اون شکل دوم که مباحث دقیق‌تر و عمیق‌تری را به دنبال خودش دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد آورد علیه فی الفصول، اشکال کرده است علیه یعنی بر محقق شریف در کتاب فصول، و انه یمکن ان یختار الشق الاول، امکان دارد که انتخاب بشود شق اول. یعنی بگیم چی؟ بگیم مفهومشه یا مصداقشه؟ مفهومشه. اشکال شما چی بود؟ عرضی مقومه ذاتی میشود. صاحب فصول میفهمد با این حرفا مال علم منطق است، چه ربطی به علم لغت دارد؟ به بزار منطقیین بگویند که اونجا بسیط است، بحث ما که بحث منطقی نیست، این اشکال صاحب فصول است. یمکن ان یختار الشق الاول و یدفع و یدفع الاشکال و دفع بشود اشکال به این نحو که به ان کون الناطق مثلا فصلا، این که ناطق چه مشتق از فصل است، مبنی یون علی عرف المنطقیین، این مبنی بر اصطلاح علم منطق است. حیث اعتبروه، زیرا منطقیین معتبر کردن این ناطق را مجردن ان مفهوم ذات، گفتن این ناطق باید بسیط باشد. مفهوم ذات یعنی همون شی، شی در ناطق دیگه دخالتی ندارد، چون اگه دخالت پیدا کند عرضی مقومه ذاتی. این در علم منطق درست است. اما و ذالک، ذالک یعنی عرف منطقیین، لا یوجب وضعه، لغتا کذالک، موجب نمی شود وضع این ناطق را لغتا، کذالک یعنی مجردا عن الذات، یعنی بسیط بشود. در علم لغت این بحث بحث لغوی چرتی به استدلال منطقی داره. واژ لغت چه میفهمد ذاتی و عرضی را؟ اون داره لغت را وضع میکند. توجه فرمودید این حرفا مال علم منطق خوب است، شما چرا علوم را با هم داخل میکنید؟ علم منطق یه وادی برای خودش داره، علم لغت یه وادی دیگری برای خود. این مرزبندی علوم خیلی مهم است. علوم نباید با هم تداخل داشته باشه. مثلا ما در علم اصول نباید از اصطلاحات فلسفه استفاده بکنیم. علم اصول علم اعتباری است، علم فلسفه علم حقیقی است، هر کدام وادی جدایی برای خودش داره. یا در علم فقه ما نباید به استدلال‌های فلسفی بخوایم حکم شرعی را ثابت کنیم. فلسفه ربطی اصلا به فقه نداره، فقه جایگاه خودش را داره. همان گونه که در علم فلسفه هم نمیتوانیم به ادله نقلیه و اینها تمسک کنیم، فلسفه برای خودش یه روشی دارد. برهان این علوم مرزبندی اینها خیلی مهمه. الان حرف صاحب اصول به محقق شریف این است که این حرفی که شما دارید در منطق واقعا قابل تقدیر است، اما دلیل نمیشود که لغوی هم لفظ مشتق را به همون معنای بسیط وضع کرده باشد، چون اون استدلال ها در علم لغت کارایی ندارد. این فرمایش صاحب فصول است. وفیه، حالا مرحله دوم، اشکال صاحب کفایه بر صاحب فصول. وفیه انه، یعنی شنچنین است، من المقطوع ما قطع داریم، ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فی معناه اصلا. این ناطق معتبر شده است، یعنی در علم منطق معتبر شده است فصل بدون تصرف فی معناه اصلا. یعنی منطقیین که ناطق را از علم لغت آوردن در منطق و فصل قرار دادن، در معنای او دستکاری نکردن. پس اگر ثابت شد که در منطق بسیط است، پس در لغت هم باید چی باشد؟ بسیط باشد. چون منطقی ها اصطلاح جدیدی در ناطق جعل نکردن، نگفتن آقا ناطق در لغت اونجوریه و ما در منطق یه اصطلاح دیگری داریم، نگفتن که همچین چیزی. پس معلوم میشود ناطق منطقی همان ناطق، بگید با من، ناطق منطقی همان ناطق. خب اگر در منطق ثابت کردیم که بسیط است، پس در لغت هم قطعا چیه؟ بسیط میشود. بلا تصرف فی معناه اصلا، بل بما له من المعنا، بلکه با همون چیزی که لهو یعنی برای ناطق است، من المعنا یعنی من المعنا لغوی، با همون معنای لغوی در منطق استعمال کرده است. پس بین اینها اتحاد بالعرض می شود، یعنی منطقی ها اصطلاح جدیدی جعل نکردن، با همون معنای لغوی آوردن. و تحقیق این مرحله سوم میشه، و تحقیق اشکال صاحب کفایه است بر محقق شریف، که می فرماید تمام حرف شما مبنی بر این است که ناطق ذاتی بشود و این اشکالات می شود. در صورتی که ناطق ذاتی نیست، فصل مشهوریه که عرضی می شود. و تحقیق و انیغان گفته بشود ان مثل ناطق لیس به فصل حقیقی، این فصل حقیقی نیست، بل لازم ما هو الفصل و اظهر خواصهی و انما یکون، یعنی این ناطق فصلا مشهوریا منطقی یا فصل مشهوری بهش گفته میشه، فصل منطقی هم گفته میشه. یوزع و مکانه، ضمیر مکانه هو میخوره به فصل حقیقی، یعنی قرار داده میشود این فصل مشهوری، مکانه هو یعنی مکان فصل حقیقی، ازالم یعلم نفسه، وقتی که دانسته نشود خود اون فصل چی؟ حقیقی. بل اینجا اشاره به کلام ابن سینا دارد، بل لا یکاد یعلم، بلکه اصلا هرگز فصل حقیقی شناخته نمیشود. یعلم ضمیرش میخوره به فصل حقیقی، بل لا یکاد یعلم کما حق قفی محله، که اشاره به کلام ابن سیناست. اجمالا دلیلشون را گفتم ها، چرا فصل حقیقی دانسته نمیشود؟ زیرا دانستن فصل حقیقی مستلزم احاطه به کنه اشیاء است. کنه ذات اشیاء را باید بدانیم و کنه ذات اشیاء را غیر از علام الغیوب و من شاء الله من المعصومین هیچ کس دیگر نمیتواند. با این علوم ظاهری کنه ذات اشیاء برای بشر هیچگاه به دست نمی آید. بل لا یکاد یعلم کما حق قفی و لذا، لذا یعنی به خاطر اینکه، به خاطر اینکه فصل حقیقی دانسته نمی شود، ربما یجعل لازمانه مکانه، چه بسا قرار داده می شوند دو تا لازم، لازم یعنی عرضی ها، دو تا عرضی قرار داده می شود، مکانه یعنی مکان فصل حقیقی، یعنی به جای فصل حقیقی که بهش دسترسی نداریم دو تا عرضی را کنار هم قرار می دهیم. ازا کانا، زمانی که بوده باشد اون دو تا لازم، متساویه نسبت الیه یعنی به اون فصل حقیقی، کل حساس و المتحرک بالاراده فل حیوان و علیه، بنابراین که، یعنی بنابراین که ناطق فصل حقیقی نیست، بنابراین که ناطق فصل حقیقی نیست، فلا بأس به اخذ مفهوم شی فی مثل ناطق، عیبی ندارد که ما مفهوم شی را در ناطق عکس کنیم. فانه یعنی این مفهوم شی، و ان کان ارزن آمن لا فصلا مقوما للانسان، اگرچه که این عرض عام است و فصل مقوم نیست برای انسان، یعنی اون شی عرض عام است، الا انه، الا اینکه این شی بعد تقییده به نطق، بعد از اینکه این شی مقید به نطق شد و اتصافه بهی، یعنی اتصاف شی بهی یعنی به اون نطق، کان، یعنی کان این ناطق من ازهر خواصه، از ازهر خواص انسان می شود، یعنی عرض خاص انسان می شود که کاملا انسان را می تواند به ما از بقیه اشیاء جدا کند. و بالجمله لا یلزم من اخذ مفهوم شی فی معنی المشتر، لازم نمی آید از اخذ مفهوم شی الا دخول العرضه، یعنی عرض عام، فل خاصه یعنی عرض خاص، دخول عرض عام در عرضه، بگید با من چی مقومه چی می شود؟ عرضی مقومه عرضی می شود، نه اینکه عرضی مقومه ذاتی بشود. الا دخول العرض یعنی عرض عام که همون شی باشد، فل خاصه یعنی عرض خاص که همون ناطق باشد، التی خاصه ای که هی من العرضی، خودش هم عرضیه، لا فل فصل الحقیقی، نه اینکه عرض عام داخل فصل حقیقی بشود، الذی هو من الذاتی، فصل حقیقی که چیه؟ ذاتیه و عرضی هیچگاه مقوم ذاتی نمی شود. فتدبر جیدا و الحمد لله رب العالمین.